اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یاد نامک آثار منتخب اولین کنگره ملی خاطر نویسی دفاع مقدس. گویندگان: اکبر مولایی، نورالدین جوادیان، رؤیا فلاحی، محمد رضاعلی. صدا بردار: جعفر جودجی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. نبرد در جنوب.
شلمچه داغ، بخش‌هایی از یادداشت‌های روزانه حاج عباس نیری، متولد 1340، بوشهر، لیسانس حقوق قضایی، 34 ماه حضور در جنگ، 55% جانبازی، فرمانده گردان امام حسین، تیپ امیرالمومنین. پای چپم که در عملیات بستان طریق القدس مدتی فلج شده بود و مقداری هم لنگ میزد، شروع به درد کرده بود و لذا یکی از نیروها را به جای خودم روی گروهان میگذاشتم و خودم میرفتم جلوی گردان تا نیروها برسند و در این حرکتها به پایم استراحت میدادم. الان 33 دقیقه بامداد است و با این همه فشار و درگیری و کارهای سخت نظامی و از دست دادن بهترین یاران و دوستان و رزمندگانمان، روحیه همه خوب است و همه مصمم و راست قامت به پیش می رویم و هیچ ترس و نگرانی از دشمن نداریم. همینطور به جلو پیش می رفتیم و هیچ خبری از دشمن نبود. ساعت 5 بامداد و نزدیک اذان صبح بود. در فاصله دور و در سمت جلوی ما توپخانه عراقی‌ها با شدت تمام در حال آتش ریختن بود و ما کاملا آتش دهانه آنها را می‌دیدیم و گلوله‌ها از روی سر ما عبور و به عقبه ما برخورد می‌کرد. در کنار چند سنگر عراقی ایستادیم. وقت نماز صبح بود. برای نماز نیاز به آب بود که چنین امری امکان نداشت و حتی برای سنگر هم آب نداشتیم. لذا تیمم کردیم و سریع نماز خواندیم. هنوز از دشمن خبری نبود و اطراف ما کاملا آرام و ساکت بود. آب قمقمه ها به دلایلی از جمله خوردن ترکش یا گلوله تمام شده بود و بیشتر بچه ها تشنه بودند. در این سنگر دشمن یک بشکه 20 لیتری آب بود که تعدادی به صف ایستادند و آب خوردند. مدتی تشنه بودم که دستور حرکت به سمت جلو و مغر دشمن داده شد. زمین صاف است و فقط در بعضی جاها در مسیر یک مقدار خاکی که توسط دستگاه‌های مهندسی ریخته شده وجود دارد. حرکت را شروع کردیم. حدود 5 کیلومتر حرکت کرده بودیم. هوا کم کم روشن می‌شد و لذا منطقه داشت مشخص و معلوم‌تر می‌شد. همینطور حرکت کردیم و به یک جاده خاکی رسیدیم و با عبور از آن به سمت چپ مسیر خود را تغییر دادیم. در همین موقع که به صورت 2 ستون و به روش آرایش مستقیم و ستونی حرکت می کردیم، به یک مقر دشمن رسیدیم. مقری بزرگ با وسعتی زیاد که اطراف آن خاکریز و درونش سنگرهای زیرزمینی بزرگ جمعی و خودروهای بسیار بود. عراقی ها متوجه ما شدند و شروع به تیراندازی کردند. البته غافلگیر شده بودند. ساعت حدود 7 صبح بود و هوا کاملا روشن شده بود. نبرد شدیدی در گوشه گوشه مقر دشمن در جریان بود. تحرک و حرکت ما سخت شده بود. یک تیربارچی از سنگری به شدت به سمت ما تیراندازی می کرد. حدود 50 متری با ما فاصله داشت. ما حدود 7 نفر پشت یک خاکریز یا دپو مستقر بودیم. به سمتش خیلی تیراندازی کردم. هر وقت به سویش تیر می انداختم با قطع تیراندازی مجدداً تیراندازی می کرد. RPG هم نداشتیم که باعث شده بود نتوانیم تغییر موضع بدهیم. یک خشاب کلاش را با دقت خالی کردم، ولی با هر وقفه دوباره شروع به تیراندازی می کرد. درغش و بیسیمچی گردان و حق نگهدار و چند نفر بسیجی در کنارم بودند. بقیه نیروها هم در سمت دیگر درگیر بودند. حدود یک ساعت گذشت. چند دستگاه تانک دشمن در حال حرکت به سمت ما بودند و راه برگشت ما را به عقب بستند. همینطور یک جیپ نظامی موفق به فرار شد و دقایقی بعد چند دستگاه کامیون 911 دشمن که نیرو آورده بودند آنها را در سمت راست ما پیاده کردند و مشغول نبرد با نیروهای آن سمت شدند. دیشب زمان حرکت به این سمت از تعدادی تانک و نفربر عبور کرده بودیم و حالا که هوا روشن شده است آنها را می‌بینم. اگر برگشتی بود باید از اینها عبور کنیم. از تیپ تماس گرفتند که ما برگردیم به خط مقدم که دیشب از دشمن گرفته بودیم. لذا سریع برادر حق نگهدار با نارنجک جنگی چند خودرو را که در کنار ما پارک شده بود منفجر کرد و دود غلیظی همه جا را گرفت. این کار پاسدار دلاور و شجاع روحیه خوبی به ما داد. برادر درغش فرمانده گردان که کنارم نشسته بود گفت به نیروها خبر دهم سریع عقب نشینی کنند. این امکان را نداشتم که به همه اطلاع دهم، زیرا فاصله ما با سایر نیروها زیاد بود. از این رو درخواست کردم که مقاومت کنیم و بجنگیم. او نپذیرفت و گفت باید برگردیم و چاره ای نیست و هیچ کمکی به ما نمی شود. خاطره ی عملیات بیت المقدس و لحظات عقب نشینی یادم آمد که تعداد زیادی از نیروهای خوب و عزیز و دلیرمان را که مجروح و شهید بودند اسیر در دست دشمن رها کردیم و رفتیم. بنابرای دستور شروع به حرکت کردیم و هر لحظه به جمع ما اضافه می شد. در مجموع حدود 50 نفر بودیم و خیلی ها در همانجا ماندند. چند نفر در عقب و پشت سر نیروها به عنوان تأمین حرکت کردیم که من بودم و فرمانده گردان برادر حق نگهدار، بیسیمچی گردان، یک برادر دیگر و 3 نیروی بسیجی دیگر. نیروهایی که جلوتر از ما به صورت گروهی می رفتن مسیر را اشتباه رفتن که سریع رفتم جلو و گفتم به سمت خورشید بروند. فاصله ما تا خاکریز خودی یعنی خط مقدم که دیشب از آن حمله کرده بودیم حدود 10 کیلومتر بود. زمین کاملا صاف و بدون عارضه طبیعی یا مصنوعی بود. نیروهای عراقی که حدود 60-70 نفری می شدن در تعقیب ما بودن و تیراندازی هم می کردن. فاصله من و همراهان با سایر نیروهایی که در جلو بودن حدود 500 متر بود. ما چند نفری که در عقب نیروها در حرکت بودیم در تیررس نیروهای تعقیب کننده عراقی ها بودیم که هر لحظه به ما نزدیک تر می شدن. بعد از طی مسافتی متوجه شدیم که 2 خودرو از پشت سر به ما نزدیک می شوند. سریع کنار یک مقدار خاک جمع شده دپو موضع گرفتیم. با نزدیک شدن خودروها به سمت آنها تیراندازی کردیم که در فاصله چند متری ما متوقف شدند. آنها 3 نفر بودند. یکی افسر زرهی و 2 نفر دیگر درجه دار که راننده بودند. آنها را اسیر کردیم و در کنار خودمان قرارشان دادیم. بار کامیون مهمات تانک بود و قصد داشتند آنها را به تانک‌هایی که در چند کیلومتری ما مستقر بودند برسانند. نیروهای پیاده دشمن از پشت در حال نزدیک شدن بودند. در همین موقع از جایم بلند شدم که بروم در خودروها دنبال آب تا برای برادران بیاورم. حدود چند قدم بیشتر فاصله نگرفته بودم که انفجاری پشت سرم و در میان نیروها رخ داد. به عقب برگشتم ولی نمیدانم علت این انفجار چه بود. نیروهای پیاده دشمن RPG را با دقت به ما زده بودند. یا یکی از این عراقی‌ها نارنجک پرتاب کرده بود. خلاصه سریع برگشتیم. یکی از عراقی‌ها که قد بلندی داشت و راننده کامیون بود در حال فرار بود. سریع یکی از برادران بسیجی او را دنبال کرد و در فاصله 20 متری ما او را هلاک کرد. RPG زنمان که جوانی قد بلند بود، بدنش از کمر قطع شده بود و از شکم به بالا نبود. بیسیمچی ما هم شهید شده بود. نیروهای پیاده دشمن از پشت هر لحظه نزدیکتر می شدند و نیروهای ما هم حدود 20 کیلومتری جلو رفتند تا خط خودی که همان خاکریز فتح شده دشمن بود. فرمانده گردان برادر در غش که همینطور خون از گردنش می آمد به ما گفت نارنجک هایتان را به من بدهید و خودش پشت تیربار گرینوف نشست و گفت زود حرکت کنید و بروید. من نگاهی به بدنهای شهدا کردم. چند دقیقه‌ای کنار پیکر جوان بسیجی RPG زن که بدنش پاره پاره شده و فقط پاهایش سالم بود نشستم. هر وقت به سنگر فرماندهی گردان می رفتم او را می دیدم که در حال کار و تلاش است و در جلویش دستگاه های مخابراتی و تلفن مرکزی چند شماره‌ای بود و کتاب هم در دست داشت و اکنون آرام گرفته بود.
بعد از ظهرتون بخیر باشه همراهان عزیز، با هم قسمت 34 از کتاب گویای یادنامک رو شنیدیم. انشالله که خوشتون اومده باشه. اما دوستان عزیزم، یه بار دیگه شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو خدمتون معرفی کنم. شما میتونید نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با این شماره تماس بگیرید و با همکاران بنده در این واحد در میان بذارید. برای پیشگیری از بیماری کووید 19 تحت هیچ شرایطی و هیچ وقت دست خودتون رو به صورت و چشم و بینی و دهان نزنید و در هیچ شرایطی لمس نکنید. دستاتون رو به صورت مرتب و حداقل هر یک ساعت یک بار با آب گرم و صابون به مدت 20 ثانیه و یا در صورت عدم دسترسی به آب و صابون با الکل بین 60% تا 70% ضد عفونی کنید. گوشی همراه خودتون رو در خارج از خانه از جیب خود خارج نکنید مگر در شرایط کاملا اضطراری. حالا دوستان، شاهد بارش باران هستیم این دو سه روز اخیر. درهای رحمت آسمان باز شده و خداوند متعال برکت خودش رو به سوی ما زمینی ها روانه کرده. میگن دعا کردن زیر بارون مستجاب میشه. بیایم در حق هم دعا کنیم.
دونن اخشم فقسنسیز منی اغلات یغی Səpti özdən zilərim, göz yaşıma qatdı yağı. Əsli yel axladı əndamı quşə, bin nə yaman. Küllərim əydi benim, tel Islattı yağı Elə bil qəlbi tutulmuşdu göyüm Dözmədi tox Bir ağır yük bu davamsız belimə Tattı yağı Səldən otələ görmə qıbə Fikrələydim Gələ təksən Məni anlattı yağı Uşaq tək məni aslandı nəvaziş elədi Aldı öz kölgəsinə əl talıb oynatdı yağış Sübhədək şəhri dolandı Gözüm axtardı səni məni cansız sel aparmışlara oxşatdı yağış düşdüm avarə bu seldən otələ görmə qıbə fikrələydim gələ
مثل آب زلال
میام عزیزم ساعت 8 تو تحویل میدم و میام
مثل گل عاشق
مریضه مریض تو گل 14 خودش پاسه سرنگو تحویلی زد نگه دستشو پاره کرد
مثل نیلوفر
بدون ذره ادعا خونش رو یه هفته تمام در اختیار من گذاشت و به خاطر اینکه من راحت باشم خونه نمیومد و جای بقیه اینجا شیفت میمون
از 22 آذر 99 ساعت 8:45 و 25 دقیقه
آدم باید تحت هر شرایطی بگه خدایا شکره
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر مثل نیلوفر
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز به ساعت 11:20 رسیدیم دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی ماجراهای کروناتیک باشید
ماجراهای کروناتیک یکی از راه‌های جلوگیری از انتقال ویروس کرونا ماسکه
بادا 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 این برای مادار ای خونه دار ای بچه دار یا ببین چی آوردم ماسک ده تا دو تومن
مرد حسابی این ماسکا رو با چی درست کردی با مقوا؟
آقا ببخشید 2000 ماسک بده به من
جانم مگه میخوای جمعه بازار را بندازی 2000 ماسک میخوای چیکار
آقا ما مصرفمون زیاده دو تا سه تا ماسک میزنیم
آها بله
خفه نشین یه وقت
سلامتی بهتر آقا جنس این ماسکا چیه
ابریشم طبقه داری ماسک دوزاری ارزی درست شده باشه اینا از پلاستیک داشه من
آخه عزیز من کی تا حالا از پلاستیک ماسک درست کرده
داداش من این ماسکا رو برای روزهای خاص طراحی کردم روزهای بارونی و برفی
دست شما درد نکنه من همیشه برام سوال بود که تو هوای بارونی باید چیکار کرد
عزیز جان خیلی وقت پیش یه چیزی اختراع شده به اسم برف با کار نه 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 اشتباه شد من نزدم خواهم یه چیزی اختراع شده به اسم چند
اتفاقا چند هم دارن ستاش 5000 تومن بارون اسیدی تگرگ درشت عین اون گردوم و برف غیر منتظره رو تحول
میکنم به به آقا 2000 تام چتر بده به من
عزیز من شما کلن هرچی کف بازاره میخوای جمع کنی ببری؟
آی عزیز شما مثل که متوجه نیستی فصل بارندگی نزدیکه ماسک بارون بهش بخوره چی میشه؟
میشه ماسک تر ماسک خیز
ماسک هم که خیز بشه کرونا ویروس مثل کنه میچند به حالا میتونی همون ماسک خیز رو ببری خونه با اتو و سشوار خوشگه
نه 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 دیگه آخه این چه کاریه این اصلا بهداشتی نیست
همیشه به نیمه یه پر ویروس نگاه کنه دوست
آقا مهم اینه که کرونا نگیریم آقا 2000 تا ماسک خیس هم بده من
ای آقا ماسک خیس دیگه خاصیتی نداره اینه او ویلای شمال میمونه برای ویروس
قمت نماشه داداش از این ماسکا ببر هر وقت خیس شد بندازش دو
دست درد نکنه 2000 تا ماسک ضد بارون و برف هم بده
آقای عزیز ماسک ضد بارون ما نداریم
آقا جان فکر کن در ایام مهم کرونا یه کار واجب پیش اومده که بسیار مهمه و مجبور میشی بری شمال اونجا هم که بارندگی زیاده
عزیز من فعلا واجب ترین کار نشستن توی خونه و قرنطینه است
آقا نگران نباش من همه جور ماسکی دارم ماسک برای روز آفتابی ماسک برای روز ابری ماسک برای بارونه پاییزی ماسک برای کلیه حوادث غیر متخفف
از من میشنوی از چتر استفاده کن تا ماسکت خیس نشه
آقا ماسک پلاستیکی هم آوردم سونامی بیاد سیل هشت ریشتری بیاد این ماسک آقا یه آخ نمیگه بفرما اینم ماسک سلطانی
مگه چلو کبابه
تازه کجاش دیدی ماسک پپرونی هم داریم
آقا بنده فقط یک ماسک ضد ویروس میخوام
یه دونه ماسک دارم کار ترک 12 لایه رنگ بندی هم داره حلو
تیشرت که نمیخوای بخری یا بفروشی آقا جان یه ماسک بخر جلوی ویروس رو بگیره
ببین عزیزم ویروس بوده از همه مرزا رد شده از همه خطوط قرمز رد شده ولی از این ماسک
آیا سب کن عزیز جان سلامتی مردم مهمه چرا دروغ میگی؟
دروغ چیه؟ آقای راوی بس کاسبی بمونم بکنی این ماسک به واکسن کرونا هم آغشته شده یعنی این ماسکو بزنی دو تا نفس عمیق بکشی انگار دد تا واکسن زدی
با همه چی شوخی با سلامتی مردم هم شوخی؟
همین خوبه 2000 تا از این ماسکا به بنده بدید میگم فقط اگه این ماسکا خوب عمل نکرد چی کار کنم؟
یه وسط عوض میکنم داداش به 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 دیمی ببین چه ماسکی آوردم باقلوا دهتاش 2000 تومن آتیش زدم به ماسکم
فکر کنم مجبورم صدای تو رو قطع کنم کافیه
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
به قول و زنگن قصه آغاز کن مغنی به زن آن و آین سن بگو با حریفان یا بازر
من یه بقالی دارم. مغازم کوچیکه اما برکتش زیاده. شاید به این خاطره که هر جنسی که میاد مغازم اول ضدعفونی میکنم بعد میدم دست مشتری. اینجوری خیالم راحته.
این روزها بیشتر کارا تعطیله اما کار ما نه. توی داروخونه هر روز برامون با کلی مشتری که مریض شدن شلوغه. به امید اینکه این داروها مراجعامونو زودتر خوب کنه تا خستگی ما با سلامتی اونا از بدنمون بیرون بره.
گوش به زنگ بودن کار هر روز منه.